أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعل الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تغربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون در سوره مبارکه سبع که در مکه نازل شد سه مسئله عنصر محوری این سوره را تشکیل می‌دهد: یکی توحید، یکی وحی و نبوت، یکی معاد. گرچه خطوط کلی اخلاق و حقوق هم مطرح است، در جریان توحید همون لازمه توحید تأمین رزق مردم است. رزق اعم از رزق بدنی است که خوراکی و پوشاکی و مانند آن است، و رزق روحی که وحی نبوت و علوم آسمانی است. لذا جریان ارسال انبیا جزء رزق مردم است. به ذات اقدس اله از اون جهت که رازق است برای مردم پیامبر می فرستد و لازمه ربوبیت ارسال رسول است. همون بیانات نورانی هست دمیر سلام الله علیه که برای فرزندش نامه نوشتند که اگر خدا معاذ الله شریکی می داشت یه پیامبری هم اون شریک می فرستاد. از همین باب است، زیرا لازمه ربوبیت پروروندن بشر است. بشر تنها با رزق بدنی پرورنده نمی شه، با رزق روحی که وحی نبوت است پرورش می یابد. اگر خدا رازق است باید رزق ارواح بشر رو هم بدهد. تنها رزق روحی بشر وحی الهی است، دستور الهی است. لذا مسئله نبوت را در کنار ربوبیت پیش می‌برم. بعد از بازگو کردن این سه مطلب، یعنی توحید، وحی نبوت و معاد، می‌فرمان به اینکه اینها در دنیا حرفی برای گفتن ندارن. مشرکان به اثر ظاهر مشرکان ولی در واقع ملحدان، زیرا برای خدا شریک قائلن که این شریک سنم و وسن و مانند آن است. و در معاد هم میگوین اذ نسویکم برب العالمین، به اصنام و اوثانشون خطاب میکنن که ما شما را مساوی با رب العالمین دانستیم. خب این مساوات اگر به این معناست که این اصنام و اوثان یا اون قدیسین بشر نظیر عیسی سر آورده یا فرشته ها، اینها شبیه الله معاذ الله، اینها چه شبیه الله نیست، الله را شبیه اینها میدانن، بازگشتش به انکار الوهیت است. برای که اونی که شبیه صنم و وثن است یا شبیه انسان و فرشته است دیگه خدا نیست. گرچه ظاهرن مشرکان خیال میکنن که به خدا معتقدن، ولی در واقع منکر پروردگارن. برای که اونی که اونا معتقدن خدا نیست، اونا خدایی معتقدن که شبیه فرشته است یا فرشته شبیه اوست. اذن سبی کن برب العالمین، به معبودهاشون خطاب میکنن که ما شما را مساوی با رب العالمین میدونستیم. خب اینا که مساوی رب العالمین نیستن، رب العالمینی که مساوی اینها بشه میشه موجود امکانی دیگه، رب العالمین نیست. پس در حقیقت مشرکان ملحدن، نمیفهم راز شرک. اینها هم مشکل علم حصولی و علم حضوری اینها نیست. مشرکان دو گروه بودن، گروهی مقلد بودن، گروه رهبران شرک بودن. اونا که مقلد بودن قبول و نکول اونها به رأی اثبات و نفی نیاکانشونه، یه چیزی را قبول میکنن که نیاکانشون بپذیرن، میگن انا وجدنا آبا انا علا امه، چیزی را نفی میکنن که نیاکانشون نپذیرفته باشن، ما سمعنا به هذا یا آبا این الولی. اگر به این مقلدان بگویید چرا این مطلب را پذیری، میگن انا وجدنا آبا علا امه. اگر سوال کنید چرا فلون مطلب را نفی میکنید، میگن ما سمعنا به هذا فی آبای نبلی. پس معیار قبول و نکول و تصدیق و تکذیب مقلدان کار رهبران اوناست. رهبران اونا هم در اثر خلط بین تکوین و تشریع گرفتار شدند. اونا استدلالشان است که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، به حسب ظاهر معتقد بودن خدایی هست و قادر مطلق است. میگن خدا هست و قادر مطلق است و کار ما را و وضع ما را میبیند، اگر این کار ما بد باشه خب جلوش میگیره. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، به صورت قیاس استثنایی هم به مقالطه رو تنظیم کردن. چون خدا قادر است و عالم است و میتواند جلوی بدی را بگیرد و جلوی کار ما را نگرفت و نمیگیرد، معلوم شه حقه. این خلط بین تشریع و تکوین است. ما در نظام تکوین اینها را آزاد گذاشتیم، در نظام تشریع گفتیم چی بد است، چی خوب است، چی باید، چی نباید، چی جهنم دارد، چی بهشت دارد. ما اگر جلوی اینها را بگیریم که میشه جبر. در نظام تکوین لا افراط فی الدین، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر و آیات دیگر، یعنی انسان آزاد است. اما در نظام تشریع بنده است، محرماتی دارد، واجباتی دارد، چی بر او واجب است، چی بر او حرام است. پس اون خلط تکبیر و تشریع رهبران شیخ را وادار کرد اون حرف نابجا را بزنن. این تقلید کورکورانه مقلدان را وادار کرده که تصدیق و تکذیبشون رو با اون بیان بازگو کنن. فرمود اینا وقتی به جهنم رفتن حرف ها را به هم بر میگردونن. این یکی میگه تو مقصر بودی، اون یکی میگه من مقصر نبودم، تو خودت مقصر بودی. در دوزخ این منازعه هست، مبسوطش تو سوره مبارکه اعراف گذشته، کلما دخلت امتون لعنت اختها، تبهکاران از چند راه به دنبال بهانه هستن. گاهی ابلیس را بهانه قرار میدن، گفتگویشون با ابلیس در سوره مبارکه ابراهیم مطرح شد، ابلیس میگوید من کارو نکردم، این همه انبیا و اولیا صحف آسمانی آوردن، این صحیفه آسمانی هر صفحش دعوتنامه است، خب دعوت الهی بود، فرشته ها بودن، انبیا بودن، اولیا بودن، ائمه بودن، معصومین بودن، میخواستید برید؟ منم یه دعوتنامه نوشتم. دعوتنامه من به صورت وسوس و ایناست، دعوتنامه اونها به صورت الهام است، به صورت الهمه ها فجوره ها و تقوی هاست، به صورت کتاب آسمانیست. خب میخواستید نیایی؟ پس در سوره مبارکه ابراهیم روشن شد که اینا حرفی برای گفتن ندارد. گفتگوی اینها به منازعه اینها به منازعه اینها با رهبران شرک تو سوره مبارکه اعراف است، تو این سوره است که اینها میگویند مستکبران باعث شدن که ما به ضلالت افتادیم. اونا هم زال بودن هم مزل، ما در اثر ازلال اونها، تبلیغ سوی اونها به دام افتادیم. مستکبران میگویند نخیر، شما کاملا مختار بودی، اینطور نبود که حرف ما شما را مجبور کرده باشد. انبیا آمدن، اولیا آمدن، برای شما روشن شد از حق چیست، اما به دنبال ما را افتادی. این چنین نیست که شما فضیلت داشته باشید بر ما، ما گناهمون بیشتر بوده و جرم ما بیشتر باشد. نخیر، ما هم دو تا گناه داشتیم، یکی زلالت خود، یکی ازلال شما. شما هم دو تا گناه دارید، یکی زلالت خودون، یکی تقدیم ما بر رهبران الهی. شما هم دو تا گناه کردید دیگه، منتها الان نمیدونید. بخشی از مناظره اینها با دوستان اونهاست، چون دوستان یکی دیگر بودن و با هم معصیت میکردن، هیچ کدام دیگری را نمیتواند متهم بکند که تو باعث شدی، ولی از یکدیگر تبری میجوان. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سومین بخش ناظر به اوناست، اونا هیچ کدام یکدیگر رو متهم نمیکنن که تو باعث شدی، ولی میگن تو دوست بدی بودی، دشمن یکدیگر میشوند. همینا که با هم در مجلس گناه شرکت میکنن، اینا خلیل مجلس گناهن، عدو به یوم القیامه هستند. بنابراین در سه بخش از آیات قرآن کریم تبری و بیزاری تبهکاران مطرح است. یکی از ابلیس تبری میجویند، میگن تو باعث شدی، ابلیس میگه من باعث نشدم. یکی تبریشون از رهبران کفر است که اونا در حقیقت شیاطین الانسان، اونا میگن ما باعث نشدم. بخش سوم اون خلتی بیجاست که با هم معصیت می‌کردن، تبری دارن، منتها اونجا یکدیگر رو متهم نمی‌کنن که شما باعث شدی، ولی دشمن یکدیگر می‌شون. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. خب در این بخش تعود به این که اینا در قیامت حرفها را به یکدیگر برمیگردونن. این تکوینه دیگه، انسان آزاده، نه تشریعاً ما آزاد باشه میشه اباحه‌گری، تشریعاً اگر آزاد باشه میشه اباحه‌گری معاذالله. یعنی تکوینن، ولی شریعت خذوه فغلوه، این بگیر و ببند برای چیه؟ پس انسان در نظام تکوین آزاد از هر راهی رو میخواد انتخاب بکنه، مجبور نیست، کمال در اینه که آزاد باشه. اما در نظام تشریع الا ولابد باید واجبات انجام بده، محرمات درک بکنه. خب اگر معاذالله در نظام تشریع لا اکراه فی الدین باشه، این خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، پس برای چیه؟ این بگیر و بنده برای چیه؟ اون میشه تکوین. یعنی دو تا راه برش مشخص است، هر دو تا راه را میتواند انتخاب بکند. منتها انبیا گفتن راه خوب انتخاب بکن، عقل میگه راه خوب انتخاب بکن، اهل بیت گفتن راه خوب را انتخاب بکن از طرف خدا. در نظام تکوین انسان موجودی است دو بعدی، هر راهی را که خواست میتواند طی کند، هیچ جبری در کار نیست. این نشانه کمال است که انسان آزادانه یک راهی را انتخاب بکند. ولی در نظام تشریع الا و لابد باید راه حق را انتخاب بکنند دیگه. خب این خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا معلوم شد در نظام تشریع الا و لابد باید طرف انبیا را بره. در آیه 31 به صورت فعل مضارع فرمود منو ترا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب بکند که تو میبینی ولو ترا اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، همش به صورت فعل ماضی است در این آیه. یرجع بعضهم الى بعض للقول یقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. بعد در آیه 32 همین ها به صورت فعل ماضی است، تعبیر از اون به فعل ماضی برای که مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است. اون بعد به جای اینکه فرمود یقول الذین، فرمود قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الهدى بعد اذ جاءکم. این صحیفه های الهی دعوتنامه است، اون فالهمها فجورها و تقواها دعوتنامه است. برای شما حق آمده است، تبین الرشد من الغی شده است. خب میخواستی حرف ما رو گوش ندید؟ بعد اذ جاءکم. یه وقت است کسی در اثر جهل موضوع، جهل بهم، خطا، سهو، نسیان، الجا، اجبار به گناه تندرداد که گناه نیست بر اساس حدیث رفع رفع امتی تز، اینا که گناه نیست. اما ای کسی عالمن آمدن به طرف گناه رفته است کیفر میبیند. مستکبران به مستضعفان میگویند حق به طرف شما آمد، نصاب بلوغ را گذرون، پس بنابراین بلکن تو مجرمی. در سوره مبارکه اعراف که این گفتگو مبسوطا گذشت این بود که وقتی دستور رسید قالت خروفی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امتون لعنت اختها، بهشتیا وقتی وارد بهشت میشن دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام، بهش دیگه سلام میکنن. دوزخیا وقتی وارد جهنم شدن بهش دیگه لعن میکنن. کلما دخلت امتون لعنت اختها، اخت یعنی مثل، نه یعنی خواهر. این که تو کتاب های ادبی میگن باب و کانه و اخواتها یعنی امثالها، اخت یعنی مثل. حتی اذا دارکو فیها جمیعا قالت اخراهم لاولاهم، یعنی این تابعان به درباره متبوعان میگوین ربنا ها اولای ازلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، میگن خدایا این مستکبران ما را به گمراهی کشوندن، عذاب اینها را دو برابر بکن. ذات اقدس الهی ما لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، شما دو تا گناه کردی اونم دو تا گناه کردن ولی شما حساب نمی کنی. اونا دو تا گناه کردن، یکی زلال خود یکی ازلال شما. شما دو تا گناه کردید، یکی زلال خود یکی تقدیم رهبران کفر ائمه کفر بر ائمه هدا، شما هم دو تا کار کردی. خفم لکل ضعفون ولکن لا تعلمون. و قالت اولاهم لاخراهم فما کان لکم علینا من فضل، و مستکبران به مستضعفان میگن شما برتری نداری، ما هم دو تا گناه کردیم شما هم دو تا گناه کردی. نه اون زلالت است، نسبت به خودشون این زلالت است، نسبت به دیگران اذلاله. اینا هم همین کار کردن، اینا معصیت انجام دادن یک، و به دنبال ائمه کفر رفتن به دنبال ائمه هدا نرفتن این دو. حالا ممکن است کسی که جزء ائمه کفر باشد نظیر فرعون و اینها عذابش بیشتر باشد روی سیئات دیگری که انجام داد، لذا در قرآن کریم فرمود به این که فتقون نار التی وقودها الناس والحجاره، بعضیا هیزم جهنمن و اما القاسطون فکانون لجهنم حتبا، بعضی ها وقود و نارن، وقود ما توقد و به نار است، حالا یا آتش زنه است نظیر ماده الفجاری، یا آتش گیره است. قبلا که تو روستاها و شهرها از هیزم استفاده می شدن اون هیزم بزرگ و درشت دیرسوز را کنار اجاق نگه می داشتن در آشپزخانه ها. هیزمای زودسوز و نازک اینها را با او می گیروندن. اون همیشه تو کنار اجاق بود، یعنی اون چوب گردو یا چوبی که بالاخره ریشه درخت است، محکمتر هست، قویتر هست، بزرگتر هست، این همیشه با یه سخت و سوز متوسطی اون آشپزخانه زیر خاکستر بود. این همیشه بود. این بشه بکنید وقود. وقود یعنی ما توقد و به نار. حالا یا نظیر کبریت بود یا نظیر همون اون کنده ها. فرمود تدعب آل فرعون، امثال فرعون اینا وقود و نارن، دیگران هیزم هن. بالاخره این هیزم ها را با اون وقود میگیرونن. این هست البته، اما اگر فرعون و امثال فرعون نباشند اینا متعادلن، یکی وقود و نار نیست. در سوره مبارکه اعراف همون لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، سر گناه مضاعفش رو مشخص و کیفر مضاعفش رو مشخص. اما در اینجا فرمود به این که بلکن تو مجرمین، اون وقت مستضعفان میگن بالاخره درست است ما مجرمیم، اما شما هم سهم تعیین کننده در گمراهی ما داشتید. و قال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل و النهار اذ تأمروننا ان نکفر بالله، شما شب و روز مگه نقشه نمی کشیدید؟ مکر شبانهتون، مکر روزانهتون، توطئهتون که ما را چگونه فریب بدی، این کارو کردید یا نکردید؟ البته ممکن است بخشی از اینها جز کسانی باشند که وقود النار باشند، ولی بالاخره این حرف، این درگیری همیشه هست. اما اون بیان نورانی ذات اقدس الهی در سوره اعراف لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، نه شما حساب نکردید، شما نمیدونستید وقتی دنبال اینا را افتادید در خونه اهل بیت بسته میشه. بل مکر اللیل و النهار اذ تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا. خب از اینکه نجعل له اندادا معلوم میشه روح شرک به الهاد برمیگرده، برای اینکه اگر ند یعنی مثل، اگر مسوی کن برب العالمین یعنی معاذالله رب العالمین مساوی این هاست، اینا مساوی رب العالمین، این انکار ربوبیت است. برای اینکه موجودی که مساوی این سنم و وسن باشه یا عیسی باشه یا مساوی فرشته ها باشه، این دیگه رب نیست. بازگشت شرک عند تحلیل به انکار ربوبیت است. و اثر رو ندامت لما رأوا العذاب، در این گفتگوهایش اثر نداره و عذاب رو میبینن. عذاب که دیدن اون ندامت رو میخوان کتمان کنن. یه احتمالی جناب فخر رازی از بعضی ها نقل بکند که اصرار جزء کلماتی باشد که جزء لغات ازداد است که دو معنا دارد، یکی پوشندن یکی اظهار کردن. اصرار هم به معنای پوشندنش در رازداری هم معنی اظهار است. و اثر رو ندامه یعنی اظهر رو ندامه، ندامت رو ظاهر کردن، برای اینکه اون روز روزیست که تبل از سرائر درون بیرون میاد. اگر درون بیرون میاد جا برای کتمان نیست. لا یکتمون الله حدیثا، مگر این روز زبان حرف میزنه؟ این روز تمام اعضا و جواره حرف میزنه، هر چی دارن میگن. این چی نیست که فقط اعضا و جواره حرف بزنه، به دل حرف نزنه که. اگر چون چه اعضا و جواره اینها شهادت میدهند، معناش این نیست که فقط اعضا و جواره حرف میزنن، دل حرف نمیزنه، باطن حرف نمیزنه. اگر تبل از سرائر شد جا برای کتمان نیست که. در مسئله این که اعضا و جواره شهادت میدهند دو مبنا بود که گذشت. یکی این که اعضا و جواره شهادت میدن، حرف میزنن. قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. یه لحظه هم هست که شاهدین علی انفسهم بالکفر است، تشهد انفسهم است. شاهد با مغیر خیلی فرق میکند. اگر خود متهم حرف بزند بگن اقرار کرده، اگر دیگری علیه متهم حرف بزند بگن شهادت داده، اون که متهم است اگه حرف بزنه که نمیگن شهادت داد، که معلومه دست و پا گناه نمیکنه، انسانی که گناه میکنه، منتها برای اینکه انسان را بسوزونن دست و پا را میسوزونن. فرض این است که اسناد شهادت به جلود دست و پا برای اینکه اونها بیگناهند، انسانی که گناه میکنه. خب حالا در بخش های دیگر فرمود که اینا شاهدی نرا انفسهم بالکفرند، شهادت میدن، شهادت میدن با اینکه اینا مقرند، اگر متهم اقرار بکند که نمیگن شهادت داد، که اینجا احتمال دادن برابر ذیل آیه فتعتون افواجا که فریقاً از وجود باری که پیغمبر نقل کردن عده به صورت حیوان در میان، اگر یه انسان تبهکاری به صورت حیوان در آمد این داره شهادت میداد دیگر، اگر کسی به صورت گرگ در آمده این تمام هویت او داره شهادت میده که من درندم. لازم نیست حرف بزند. اسناد شهادت به یک موجود که متهم است باید با توجیه همراه بشه. متهم اگه اقرار کرده باید بگیم فاعترفوا بزن بهم، اون درسته. اما بگیم شهادت داد یعنی چی؟ اعضا و جوارح رو میفهمید، برای که اعضا و جوارح گناه نمی کنن، این انسانی که گناه میکنه اون ابزار کارن، دست که گناه نمی کنه که، این هم میفهمید. اما اونجا که در خود اینها شهادت میدهن یعنی چی؟ یا ناچارم بگیم شهادت معنی اقرار است، نظیر فاعترفوا بزن به، یا برابر ذیل آیه فتعتون افواجا که حضرت فرمود عده به صورت حیوانات در میان، اگر انسانی به صورت حیوان در آمده تمام هویت او داره شهادت میده که درنده است دیگر، این دیگه راحت توجیه نمیخواد. و هر تقدیر درون بیرون میاد، وقتی درون بیرون آمده یا اثر رو را باید به معنی اظهر رو بگیریم که یه قولی است که فخر رازی نقل میکنند، یا رای که دیگران منهم سیدن استاد رضوان الله علیه طی کردن که اینا تلاش و کوشش میکنن که ندامتشون را مثل دنیا بپوشونن، همونطوری که در دنیا دروغ میگفتن در قیامت هم سعی میکنن دروغ بگن که از باب ظهور ملکات است که در سوره انعام گذشت که میگفت ما کنا مشرکین، این ما کنا مشرکین باب شرکشون علنی شد، اعمالشون ظهور کرد، شرکشون علنی شد، همه شهادت دادن که اینا مشرکن، متن شرکشون ظاهر شد، من یعمل مثقال ذره شرا یره، شرک ظهور کرده، شرک دارن میبینن، اما معذاره میگن ما کنا مشرکین. اینه که خدا فرمود انظر کیف کذبوا علی انفسهم، اونجا کذب ممکن نیست، ممکن نیست یعنی ممکن نیست، چون جد متمشی نمی شود. الان در این شبستان یک کسی بخواهد یک خبر دروغی بگوید که مثلا یه داربستی اینجا نصب کردن، این جدش متمشی نمی شه، چون در حضور یک دیگر که نمی شه دروغ گفت، که در قیامت کل صحنه حاضر، حاضر یعنی حاضر. و دروغ یعنی چی؟ دروغ الا ولا بد یه خبری است برای کسی که از صحنه غائب است، وگرنه جد آدم متمشی نمیشه که، مگر این طنز بگه. در قیامت اصلا دروغ ممکن نیست، نه بده، چون همه چی حاضره، وقتی همه چیز حاضر است جد متمشی نمیشه که آدم دروغ بگه. این نظیر دنیاست که گاهی ملکات ظهور میکنه، دیدید یه آدم بددهن تو خوابم که حرف بزنه فحش میگه، تو خوابم که بخواد حرف بزنه حرفای پرت و پلا داره، این ظهور ملکات اوست، این که در خواب حرف اختیاری نداره. یه آدم فحاش تو عالم خوابم که داره حرف بزنه حرفای بد میزنه، این ظهور ملکات درونی اوست. اون روز اینا تلاش و کوشش میکنن که ندامتشون رو بپوشونن، خب قابل پوشوندن نیست، خجلن، پشیمانن، پشیمانی اینها در چهره های اینها ظهور کرده، راه برای پوشوندن ندامت نیست. به این صورت فرمود اثر رو ندامت لما رأوا العذاب. بعد فرمود خب ما چی کار میکنیم؟ ما دو تا کار میکنیم، یکی اینکه این قوله ها رو میاریم به گردن اینها آویزان میکنیم، یکی اینکه خود قوله ها و این صحنه ای که ما اغلال داریم و یکی گردن اونها و یکی خود اونها، همه و همه می فهمن که این قول چیزی نیست مگر گناه اینها. ما از جا دیگه آهنگری درست نکردیم. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه نگاه کنید، این دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه در باب ختم قرآن که وقتی انسان قرآن خوند این دعای نورانی رو بخونه از اون دعاهای بسیار پربرکت است. در دعای ختم القرآن به این صورت هست که پروردگارا هنگام مرگ که فرا می رسد، تجلا ملک الموت لقبضها من حجب الغیوب، فرشته مرگ عزرائیل سلام الله علیه از پرده های غیب تجلی می کند و رماها ان قوس المنایا. بعض از بزرگان از حکمای متأخر اینا عادتشون این بود روزی دو رکعت نماز یا مقداری قرآن یا ذکر اینا رو داشتن تقدیم به پیشگاه حضرت عزرائیل سلام الله علیه میکردن که یک رابطی باشد علاقه که وقتی حضرت آمد مادم با یه وضع خوبی رفتار بکنه. این هم مثل جبرائیل است، این فرشته عصمت است، فرشته کمال است، همونطوری که بعض عدیه هست که نسبت جبرائیل سلام الله علیه سلام بکنه برای میکائیل، نسبت عزرائیل سلام الله علیه هم این بزرگوار این کار میکردن. روز مقدار عبادت، حالا یا نماز بود یا قرآن بود یا ذکر بود، تقدیم پیشگاه حضرت عزرائیل سلام الله علیه میکردن که یه رابطه باشه بالاخره. خب تجلا ملک الموت لقبضها من حجب الغیوب و رماها عن قوس المنایا باسهم وحشت الفراق و داف لها من ضعف الموت کأسا مسمومه المذاق و دنا منا الى الاخره رحیل و انطلاق و سارت الاعمال قلائد فی الاعناق. این عمل است که قول گردن می شود. یه آهنگری باشه یه جایی یه قولی درست بکنن، اونا رو ما خبر نداریم، ممکنه اون هم باشه، اما اونی که بیان و رشد است و قطعیست همینه. اعمال به صورت قول در می آید و سارت الاعمال غلائد فی الاعناق و کانت القبور هی المأوى الی میقات یوم التلاق. بعد دعا و صلوات دیگه است. این که فرمود و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، هزارها سر در جریان قیامت است که برای ما روشن نیست، اما این مقدارش روشنه که عمل قلی گردنه. اون آیه که در مسئله بخل فرمود کسانی که بخل می‌ورزند سی و توقون ما بخلو به یوم القیامه، اونجا هم همین بحث گذشت. این بخل توق لعنت میشه، یه جهنم منقولی هست که به جیع یوم اعزن به جهنمه. این جهنم منقول کیه یا چیه یا کجاست او رو لست و ادری، ولی روایاتی هست که فرشته ها کشون کشون این جهنم منقول رو میارن. یه جهنم غیر منقولی هم هست. فرض این است که مسئله قیامت، اسرار قیامت هزارها پیچ و خم دارد که ما بخشی از اونها رو میفهمیم، چون نه در حوزه ها این علوم بحث شده و بحث میشود، نه ما اون تلاش و کوشش کردیم که او را نظیر حارثه ابن مالک ببینیم. بنابراین فتوا دادن و منحصر کردن و حکم جزمی صادر کردن که این است لاغیر، این مال خود ائمه علیهم السلام است. اون مقداری که برای ما الان روشنه اینه که عمل قول گردن میشه، اما چیزهای دیگه هم هست یا نه اون بحث خاص خودش داره. و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا. بعد میفرماید هل یجزون الا ما کانوا یعملون. ما کیفر نمیدهیم مگر متن عمل رو. متن عمل میشه کیفر. والحمد لله رب العالمین.